ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی و کامگاریتان ما زرغون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریان ساعت میشنوین که روسیه از مذاکرات صلح افغانستان اعلان حمایت کرده. گزارش مفصل و تحلیلی هم داریم در مورد ای که با در نظر داشت عملات اخیر بر کنسولگری های هند و پاکستان در بلخ و ننگرهار، آیا دست های دیگه در خدشدار ساختن حالات در افغانستان دخیل هستند؟ موضوعات دیگر هم دنبال می کنیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم احمد هنایش.
رئیس جمهور اشرف غنی و صدر اعظم پاکستان اطمینان داده که تدابیر بیشتری امنیتی برای دیپلمات‌های آن کشور در افغانستان اتخاذ خواهد شد. مقام‌های افغان و روسی روی گسترش روابط دو کشور، مبارزه مشترک با تروریسم و همکاری‌های نظامی روسیه در عرصه تجهیز نیروهای امنیتی افغان گفتگو کردند. برخی از مقامات ولایتی نورستان شماری از نمایندگان این ولایت را در متهم به حمایت از طالبان مسلح میکنند. و در بخش اخبار بین‌المللی میشنوید که پلیس اندونزیا میگوید چندین انفجار امروز در مرکز جاکارتا پایتخت آن کشور رخ داده و شلیک گلوله نیز صورت گرفته است. تفصیل اخبار. رئیس جمهور اشرف غنی و صدر اعظم پاکستان اطمینان داده که تدابیر بیشتر امنیتی برای دیپلمات‌های آن کشور در افغانستان اتخاذ خواهد شد. بر اساس خبرنامه دفتر صدر اعظم پاکستان، رئیس جمهور غنی دیروز پس از حمله در نزدیکی کنسولگری آن کشور در جلال آباد با نواز شریف از طریق تلفن صحبت کرده است. شریف گفته که تروریسم دشمن افغانستان و پاکستان است و باید برای نابودی آن حالا و همیشه مبارزه مشترک صورت گیرد. در خبرنامه همچنان گفته شده که صدر اعظم پاکستان از تلاش‌های رئیس جمهور غنی و نیروهای امنیتی افغان ستایش کرده است. نواز شریف همچنان با خانواده های قربانیان حمله دیروز بر کنسولگری پاکستان در جلال آباد ابراز همدردی کرده است. در نتیجه حمله انتحاری و درگیری توسط مهاجمان مسلح در برابر این کنسولگری، 7 پلیس افغان کشته شدند و 10 تن دیگر به شمول 3 غیر نظامی زخم برداشتند. در این رویداد با کارمندان کنسولگری پاکستان و دیپلمات های آن کشور آسیب نرسیده است. مقام‌های افغان و روسی روی گسترش روابط دو کشور، مبارزه مشترک با تروریسم و همکاری‌های نظامی روسیه در عرصه تجهیز نیروهای امنیتی افغان گفتگو کردند. بر اساس گزارش‌ها، الکساندر مونتنسکی سفیر روسیه در کابل در همین مورد دیروز با محمد سلیمان کاکر معاون اول مشاور امنیتی ملی افغانستان دیدار کرد. تواب غرزنگ سخنگوی شورای امنیتی ملی افغانستان در این مورد گفته که سفیر روسیه گفته است 10,000 کلاشینکوف وعده داده شده از سوی کشورش در ماه فوریه برای نیروهای امنیتی افغان تسلیم داده خواهد شد. این مقام روسی همچنان گفته است مسکو از پالیسی حکومت افغانستان برای تامین امنیت و تحکیم صلح در این کشور حمایت میکند. برخی از مقامات ولایتی نورستان شماری از نمایندگان این ولایت را در ولسی جرگه متهم به حمایت از طالبان مسلح میکنند. حافظ عبدالقیوم سرپرست ولایت نورستان روز گذشته در ولسوالی وانتوایگل این ولایت گفت نمایندگان کنر در ولسوالی نورستان در ولسی جرگه قرارداد دست دوم پروژه های بازسازی و انکشافی را به طالبان مسلح می سپارند. آقای حافظ می گوید سپردن این پروژه ها به طالبان سبب تقویت این گروه در ولایت نورستان شده است.
ما
دو مورد اختلاف ما با وکیل صاحبان این است که آنان تکه‌داران هستند و صرف به خاطر برابرداریشان برای طالبان قراردادهای دست دوم را می‌دهند و این کار سبب قوی شدن طالبان شده است. شماری از باشندگان ولسوالی وانتوایگل ولسوالی نورستان نیز این سخنان سرپرست ولایت نورستان را تایید می‌کنند، اما نمایندگان ولایت نورستان در ولسی جرگه این ادعاها را رد می‌کنند و می‌گویند برای روشن شدن این موضوع آماده هر نوع بازپرس می‌باشند. و نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای کابل از این قرار است: 1 دلار آمریکایی برابر است با 68 افغانی و 60 پول، 1 یورو واحد پول اروپا 74 افغانی و 30 پول، 1 پوند استرلینگ 98 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 8 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 60 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 637 افغانی. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. پلیس اندونزیا میگوید چندین انفجار امروز در مرکز جاکارتا پایتخت آن کشور رخ داده و شلیک گلوله نیز صورت گرفته است. با گفته پلیس حداقل یک از این انفجارات توسط یک حمله کننده انتحاری صورت گرفته است. شش انفجار امروز در جاکارتا رخ داد و شاهدان عینی میگویند حداقل 3 نفر کشته شده و شلیک گلوله رخ داده است. یک از این انفجارات در داخل کافی شاپ استارباکس رخ داد و نیروهای امنیتی وارد ساختمان شدند. عکاس آژانس خبری رویتر ساعت پیش گفت که کلکینهای کافی شاپ استارباکس در جاکارتا از اثر انفجار شکسته و بیرون پریدند. من سه مرد را میبینم شلیک گلوله جریان دارد، کسی در بام این ساختمان است و پلیس او را هدف قرار داده است. پلیس جاکارتا در صفحه توییترش نوشته است یکی از انفجارات در مقابل مرکز خریداری سارینا در جاده مرکزی شهر رخ داد. پلیس به مردم هشدار داده است احتمال می‌رود بمب‌های دیگر هم در این بازار موجود باشند و به همین سبب از ساختمان خود را دور نگه دارند. اندونزیا در این اواخر شاهد خشونت‌های تندروان اسلامی بوده و پلیس کمپینی را برای سرکوبی کسانی آغاز کرده است که متهم به داشتن روابط با داعشند. مقام‌های ارشد آمریکایی از ایران سپاسگزاری کردند که 10 ملوان یا نظامی بحریان کشور را از بازداشت رها کردند. اشتان کارتر وزیر دفاع آمریکا روز چهارشنبه گفت به هیچ یک از 10 نظامی کشورش در جریان بازداشت در ایران کدام آسیبی نرسیده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا هم از مقام‌های ایرانی سپاسگزاری کرد که به این قضیه رسیدگی فوری کردند. او دیروز گفت مواظبت درست هم از نظامیان این کشور در ایران صورت گرفته است. All indications suggest. او میگوید تمامی نشانه‌ها دلالت بر این می‌کند یا برای ما می‌رساند که از سربازان ما مواظبت شده، برایشان غذا و بستر خواب فراهم شده، صبح امروز در بازگشتشان به کشتی همکاری شده است. دو قایق گزمه نیروهای آمریکایی روز سه‌شنبه از آب‌های بین‌المللی سهوان وارد آب‌های ایران شدند که این کار به بازداشتشان انجامید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید 10 تن از نیروهای بحری آمریکا به خاطر دوباره رها شدند که عمدن وارد آب‌های آن کشور نشده بودند. پارلمان تاجیکستان لایحه‌ای را تصویب کرد که مانع نامگذاری اسم‌های خارجی به خصوص عربی و ازدواج با اقارب نزدیک در آن کشور می‌شود. بر اساس این لایحه شهروندان تاجیکستان اجازه نخواهند داشت تا بالای نوزادانشان اسم‌های غلیظ عربی و یا خارجی بگذارند و همچنان نمی‌توانند با فرزندان کاکا، ماما، عمه و خاله‌شان ازدواج کنند. رستم شاه مراد وزیر عدلیه تاجیکستان گفت استفاده از نام‌های خارجی جامعه کشور را به دو دسته تقسیم کرده است. گفته می شود که در حال حاضر در تاجیکستان اکثر پدران و مادران علاقه دارند تا نامهای عربی را بالای نوزادانشان بگذارند. انتظار می رود این لایحه از سوی صنایع تاجیکستان تصویب و پس از امضا و توشیح رئیس جمهور امام علی رحمان به قانون مبدل شود. و خبر آخرین که رئیسان جمهور آمریکا و روسیه از طریق تلفن در مورد بحران اوکراین و وضعیت سوریه گفتگو کردند. با گفته قصر سفید باراک اوباما و ولادیمیر پوتین بیشترین وقتشان را در مورد نیاز به تعهد و تعهد روسیه جهت تطبیق توافقنامه منسک که در نتیجه آن بحران اوکراین پایان یابد اختصاص دادند. کشورهای غربی و حکومت اوکراین به این باورند که جدایی طلبان در شرق آن کشور از سوی مسکو حمایت می شوند، چیزی که روسیه آن را رد می کند. در این میان کرملین می گوید اوباما و پوتین با کاهش تنش‌های اخیر میان ایران و عربستان سعودی تاکید کردند. در خبرنامه کرملین گفته شده که هر دو رهبر در مورد بحران سوریه و وضعیت در شبه جزیره کوریا گفتگو کردند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه اخبار ما بقیه موضوعات مهم برنامه همکارم زرغون منگل دوباره با شما خواهد بود.
با تشکر از احمد حنای شنونده های گرامی ساعت 11 و 8 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. روسیه از مذاکرات صلح افغانستان اعلان حمایت کرده است. عقب حملات اخیر بر کنسولگری‌های هند و پاکستان در بلخ و ننگرهار چی حقایق می‌تواند نهفته باشند؟
که دستی سیو موجود داره که اینا کار میکنن، از یک طرف تحریک میکنه هندوستانه، از دیگر طرف تحریک میکنه پاکستانه.
از بد شدن اوضاع امنیتی در مرکز ولایت پروان هم می شنوید. برنامه های افتوار حقیقت چیست و در جستجوی انصاف را نیز آماده نشر خواهیم داشت. با سلامه دوباره زرغونه منگل هستم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. مسکو اعلان کرده که از پروسه صلح افغانستان حمایت میکنه. سفیر روسیه در کابل دیروز با معاون مشاور امنیت ملی افغانستان صحبت کرد و از آمادگی مسکو برای هر گونه همکاری ممکن در پروسه صلح افغانستان خبر داد. پیش از این آمریکا، چین، بریتانیا و شماره دیگی از کشورها از روند گفتگوهای صلح افغانستان تحت رهبری افغانها حمایت خود ابراز داشته بودند. جاوید نعیمی جزئیات دارد.
روسیه از مذاکرات صلح حکومت افغانستان با طالبان استقبال کرده است. با گفته مقام‌های افغان، الکساندر مانتیتسکی، سفیر روسیه در کابل، در این مورد دیروز با محمد سلیمان کاکر، معاون اول مشاور امنیت ملی افغانستان گفتگو کرد. تواب قرزنگ، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، بر رادیو آزادی گفت در مذاکرات میان دو مقام روی گسترش روابط افغانستان و روسیه، مبارزه مشترک با تروریسم و همکاری‌های نظامی روسیه در عرصه تجهیز نیروهای امنیتی افغان هم بحث شد.
سفیر کبیر روسیه در کابل از مذاکرات چهار جانبه برای شروع مذاکرات صلح افغانستان یک بار دیگر حمایت کشورش اعلام کردند و تاکید کردند که دولت روسیه پالیسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان برای تامین امنیت و تحکیم صلح در افغانستان است.
روز دوشنبه مقام‌های افغان، پاکستانی، آمریکایی و چینی در اسلام آباد در مورد چگونگی مذاکرات صلح با طالبان نشست را برگزار کردند. قرار است کابل روز دوشنبه میزبان دور دوم گفتگوهای چهار جانبه باشد. مقام‌های افغان میگویند در نشست بعدی درباره پلان صلح گفتگو می‌شود و در نهایت مسئولیت‌های هر جانب روشن خواهد شد. از جانب افغانستان در نشست اسلام آباد، حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجه، شرکت داشت. او میگوید صلح افغانستان سه بخش دارد که اولی دوره مقدماتی پیش از گفتگوها، دوم مذاکرات مستقیم و روبرو با طالبان و سوم عملی کردن امین پلان است. کشورهای قدرتمند جهان از جمله چین و آمریکا که نماینده هایشان را در نشست چهار جانبه نقشه راه به اسلام آباد فرستاده بودند، از این روند و گفتگوهای حکومت افغانستان با طالبان استقبال می کنند. حالا هم روسیه به حیث یکی از کشورهای مطرح در جهان از این روند حمایت کرده است. پیش از این کارن پیر، سفیر بریتانیا در کابل، بر رادیو آزادی گفته بود کشورش از روند مذاکرات افغانستان استقبال می کند و تعهد می سپارد که لندن برای هر گونه کمک در این مورد آماده است.
ما به یک افغانستان امن و باثبات متحد هستیم. حکومت، صدراعظم و سفارت بریتانیا تا اندازه توانشان هر کاری را انجام خواهند داد تا کمکی باشد به پروسه صلح افغانستان. و در صورت که افغانستان از ما بخواهد، ما برای همکاری تکنیکی آماده هستیم.
دور اول گفتگوهای صلح افغانستان میان حکومت و طالبان در ماه جولای پارسال پس از نشر خبر مرگ ملا محمد عمر، رهبر سابق گروه طالبان، قطع شد. حالا این گروه به دو دسته تقسیم شده که یکی را ملا اختر محمد منصور و دیگرش را ملا محمد رسول رهبری می کنند. اختلاف ها میان دو گروه پرسش های را مطرح می کند که گفتگوهای صلح با کدام گروه صورت می گیرد. اما معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان در جریان این هفته در کابل گفت حکومت افغانستان برای گفتگو با گروه منصور، با گروه رسول و اعضای دفتر طالبان در قطر آماده است.
وزارت دفاع استرالیا گفته که بر صدها افغان $207,000 جبران خساره پرداخته. این وزارت گفته که این پول به خاطر قربانی و زخمی شدن افغانها و وارد شدن خساره به دارایی های اونا در جریان عملیات نیروهای استرالیایی در افغانستان پرداخته شده. شماره از اعضای مجلس سنای استرالیا تلاش کردند تا اطمینان حاصل کنند که این پول به دشمن، البته برای تمویل دشمن، مصرف نشده. همکارم جکفر احمدی جزئیات دارم.
وزارت دفاع استرالیا شمار افغانهایی را که جبران خسارت دریافت کردند بیش از 2800 تن گفته است. روزنامه گاردین به نقل از این وزارت گزارش می‌دهد که در طول 6 سال اضافه از $207,000 آمریکایی برای این افراد پرداخته شده است. بر اساس گزارش، بازماندگان قربانیان و زخمی‌های ناشی از عملیات نیروهای استرالیایی در افغانستان و افرادی که بد دارایی‌هایشان در این عملیات‌ها خساره رسیده، این پول را دریافت کردند. حکومت استرالیا در اواسط 2009 برنامه‌ای را به اجرا گذاشت که بر اساس آن برای مردم محلی که پس از وقوع حوادث در جریان عملیات نیروهای استرالیایی متاثر می‌شوند، جبران خساره می‌پردازد. وزارت دفاع استرالیا پس از پرسش یک عضو سنای این کشور این ارقام را منتشر کرد. جکی لمبی، سناتور مستقل از ایالت تاسمانی، در یک نشست استماعی سنا تلاش کرد تا اطمینان حاصل کند که این برنامه دشمن را تمویل نمی کند. مارک بنسکن، قماندان قوای دفاعی و هوایی استرالیا، در این نشست گفته است این پولها برای یک گروه پرداخته نشده، بلکه در اختیار خانواده مشخص به شکل که لازم بود قرار داده شده است. بنسکن افزوده است باور ندارد که این پول به هدف تمویل تروریسم به مصرف رسیده باشد. وزارت دفاع استرالیا جزئیات حوادث را که در آن در جریان عملیات نیروهای استرالیایی در افغانستان به افغانها آسیب رسیده افشا نکرده است، اما گاردین به برخی از حوادثی که در گذشته افشا شده بود اشاره کرده است. در ادامه گفته شده که یک پسر کوچک و مامایش در 27 مارچ 2011 در ولسوالی چوره اورزگان زخمی شده بودند. بر اساس گزارش، در یک تحول دیگر، یک مرد سوار بر موترسایکل هنگام عبور از نزدیکی سربازان در 29 اکتبر 2011 در شهر ترینکوت هدف تیر اندازی قرار گرفته بود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حوادث آخر و افزایش موارد بدامنی در مرکز ولایت پروان شکایت و نگرانی های شمار زیادی از باشنده های این شهر برانگیخته. احمد هنایش، خبرنگار رادیو آزادی در پروان، جزئیات دارد.
شماری از باشندگان شهر چاریکار مرکز ولایت پروان از بدتر شدن وضعیت امنیتی در این شهر شکایت داشته و ابراز نگرانی میکنند. این شکایت و نگرانی پس از وقوع شماری از رویدادهای ناامنی که شامل قتل یک عالم دینی، حمله و تیراندازی بر منزل یک زن از فعالان جامعه مدنی و برخی از موارد دیگر بود که در این اواخر پای هم صورت گرفت و وضعیت شهر را نزد مردم در جهت بدتر شدن در حال تغییر نشان میدهد. این شکایت کنندگان از باشندگان شهر چاریکار میگویند:
شاپور یوسفی هستم از ولایت پروان. وضعیت امنیتی در تمام کشور ناامن است، به خصوص ولایت پروان ما. ما شاهد بی امنیتی هایی که در مکاتب یا مساجد یا بر مولوی صاحبا که ایجاد میشه ما دیده میتونیم. از این ناحیه ما خیلی کرنج میبینیم.
اسم احمد خیبر است، یکی از باشنده های ولایت پروان هستم. افراد و گروه های مسلح غیر مسئول زیاد شده در شهر و قصبات و ولسوالی ها و فعلا در می اواخر یکی مولای سیبا ما به نام عبیبی هم به شهادت رسیده و دیگه ما از مسئولین امنیتی ما و خصوص از پلیس امنیت ملی تقاضا میکنیم که امنیت بگیرن، چرا که آنها وظیفه دارن که از مردم حفاظت کنن و آنها را امنیت شانه بگیرن.
با این حال مقامات امنیتی ولایت پروان میگویند برای رسیدگی به مشکلات بدامنی در مرکز این ولایت به همکاری مردم نیاز دارند. جنرال محمد زمان مموزی، قماندان امنی ولایت پروان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
مشکلات وطن است شک نیست، باز هم مربوط میشه به اهالی محترم، به مردم غیور پروان که همکاری کنن با حکومتی که خودشان انتخاب کردن. فقط همکاریش طوری نباشه که نه بخزن مردم خدا نخواسته خود مردم افشا بکنن، زنگ بزنن به ما لیست همین مردم ولگرده طوری خصوصی به ما بتن فلانی ولدی فلانی یا میشناسن مردم.
پیش از این برخی از منابع مسئول در ولایت پروان گزارش داده بودند که در نتیجه افزایش تهدیدات امنیتی و گسترش بی‌ثباتی که حاکمیت دولت را تضعیف کرده است، شمار زیادی از سرمایه گذاران این ولایت را ترک کردند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت. ساعت 11:20 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. مازرخون منگل هستم. تشکر که با ما هستین. رادیوی آزادی هر روز از 7 صبح تا 7 شام با تازه‌ترین و دقیق‌ترین خبرها با شماست.
میپردازیم به ادامه گزارش ها. کمیسیون رسانه های اجتماعی که در اواخر تشکیل شده دیروز فعالیت خود در کابل آغاز کرد. خپلواک صافی رئیس کمیسیون به خبرنگارا گفت که بر اساس لایحه وظایف ای کمیسیون تلاش میکنه تا به مشکلات نشراتی رسیدگی شود. اما کارکنان رسانه ها میگن که قبل از این هم کمیسیون های دری عرصه ایجاد شده بودند، اما مشکلات رسانه ها همچنان پا بر جاست. اونا آرزو دارن که این کمیسیون کارمندای رسانه ها را حمایت کنه و با اونا هم کار باشه. زکی حکیمی جزئیات داره.
با آنکه خبرنگاران افغان میگویند کارهای مسلکی آنها هم اکنون با مشکلات روبروست، کمیسیون جدید رسانه‌های اجتماعی میگوید تلاش میکند به مشکلات مربوط به نشرات رسیدگی کند تا محتویات این نشرات برای جامعه مؤثر واقع شود. اخبلواک صافی رئیس کمیسیون رسانه‌های اجتماعی روز چهارشنبه در کابل در مورد طرح این کمیسیون و تشکیلات به خبرنگاران معلومات ارائه کرد. آقای صافی میگوید کوشش میکند تا در مورد مشکلات ژورنالیستان و رسانه‌ها که تا حال رسیدگی صورت گرفته بررسی و تحقیق نماید و به کمک ارگان‌های مربوط حکومت راه حل آن را پیدا کنند.
یکی از وظایف این کمیسیون این است که بعد از این در چوکات قانون از حقوق ژورنالیست‌ها حمایت کند. کمیسیون این صلاحیت را دارد که به برنامه‌های رسانه‌ها توجه کند. در جاهایی که مشکل وجود داشته باشد نظریات و مشوره‌های خود را شریک بسازد و جایی که رسانه‌ها به کمک ضرورت داشته باشند در چوکات قانون همراهشان کمک خواهند کرد.
به اساس معلومات مسئولین این کمیسیون 7 عضو دارد که به مشوره جامعه مدنی و ژورنالیستان تعیین شدند. مسئولین لایحه این کمیسیون را که در 5 فصل ترتیب شده هم بیان کردند. در لایحه این کمیسیون آمده است که این کمیسیون در مورد چگونگی منابع مالی این رسانه ها هم تحقیق می کند. کار این کمیسیون در حال اعلان می گردد که قبلا هم تعدادی از نهادها به خاطر معیاری ساختن کار رسانه های اجتماعی و حل مشکلات خبرنگاران فعالیت های را آغاز کرده بودند. شماری از کارمندان این رسانه ها می گویند تا حال برای حل مشکلات در امورات مسلکی اقدامات لازم انجام نشده است.
مقامات ولایت تخار میگن، مردم تخار میگن کشت و مصرف سویابین در ولایت افزایش یافته و مردم از مصرف از این گیاه بسیار خوش هستند، چون فواید زیاد داره و میتونه در بعضی حالات جانشین گوشت باشه چون آبی پروتئین زیاد است. اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی از تخار جزئیات دارم.
کشت سویابین در میان دهقانان ولایت تخار در حال ترویج یافتن است. بر اساس معلومات این گیاه برای نخستین بار در چین پیدا شد و سپس به وسیله مهاجرین به کشورهای کوریا و ژاپن انتقال داده شد. سعید یحیا کارشناس امور زراعتی در تخار میگوید که آشنایی دهقانان به این نبات در کشور به یک دهه نمیرسد و از جمله حبوبات تازه وارد شده است. وی افزود که برای نخستین بار یک بنیاد خیریه زراعتی شماری از زنان را در تخار با سویابین آشنا کردن.
بار اول ما نبات سویابین داخل تالقان توسط مؤسسه جرمن اگرو اکشن یک مؤسسه بود که اینجا در بخش کانالا و آبیاری هم کار میکرد و برای بار اول اونها یک مقدار سویابین سرش کار کردن آوردن. مؤسسه آمریکایی بودن، ما با نبات سویابین آشنا شدیم.
سعد یحیی بیان نمود که پروتئین سویابین تقریبا برابر با پروتئین گوشت است و هم دارای فسفریک اسید و لستین میباشد. پروتینی که از سویابین به دست می آید خیلی اقتصادی و ارزان بوده. موصف می گید که 6 سال قبل در مورد کشت این نبات آموزش دیده بودند.
وزارت زراعت یک تعداد خانم‌ها آمده بودند، همراه بعضی برادرها ما را در ریاست اطلاعات فرهنگ آموزش دادند. طریقه بریان کردن و پختن و بعد از سویابین و آرد سویابین و کلچه کردن و نان پخته کردن همه گه پایش برای یک تعداد زیادی خانم‌ها و کارمندا و دهقان‌ها آموزش دادند.
عبدالعلا مدیر عمومی ترویج ریاست زراعت تخار در صحبت با رادیو آزادی گفت که سویابین ارزش اقتصادی فراوانی دارد و این نبات در جهان مورد توجه قرار داشته و در صنعت کاربرد مختلف دارد.
دهقین ما برشان تخمر به صورت رایگان اختیارشان قرار دادیم، کود کیمیایی مورد ضرورتشان برشان به صورت رایگان اختیارشان قرار دادیم و همچنین برشان گفته شده شما این را کشت میکنین پس دوباره برای ما انتقال بدین، از نرخ بازار بلندتر ما از پیش شما میخریم. خدماتی بوده که از طرف ریاست زراعت تخار و مؤسسه همکار صورت گرفته.
عبدالعلا علاوه کرد که خدمات به کمک موسسه NEI برای دهقانان عرضه می شود و طریقه کشت برای دهقانان نیز آموزش داده می شود.
دانه ازیره در تخار بخاطر تولید روغن، تولید شیر، پنیر استفاده می کنه و همچنان میشه که امرای آرد مخلوط شود و نان خوشمزه بسازه و همچنان قوی بسازه با بیسابم استفاده می شود در تخار.
وی اضافه کرد فعلا دهقانی که سویابین کشت میکنن محصولات آن از سوی موسسه NEI و شرکت هایی که در کندز و مزار شریف ساخته شده است خریداری میشود. حمیدالله یک تن از دهقانان ولسوالی خوجاغار این ولایت به رادیو آزادی گفت که از 2 سال بدین سو در زمین خود سویابین کشت میکند و از سوی موسسه یاد شده برایش تخم، کود و دیگر مواد توزیع شده است.
ما خودم شخصا از یک گریب زمین 70 سیر حاصل گرفت. در بازار فروش نمیشه، البته مسیح نیای میخره. ما یک سیر 230 روپا 225 روپا از ما پارسال خریدن که امسال گفتن دمی مسئول دفتر نیای گفتن که امسال شاید چیزش بلندتر بره قیمت صاحبین.
گفته میشود که در این چند سال اخیر در برخی از ولسوالی های ولایت تخار کشت نبات صاحبین در میان دهقانان تا حد ترویج یافته است، اما دهقانان از نبود بازار مناسب این نبات شکایت دارند و خواهان بازار فروش برای محصولات زراعتیشان هستند. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
و ملت مثال
میبینم؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خواهی ندمانی، ندمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
بله شنونده عزیز، برنامه در امواج آزادی را امروز از ساعت 3 تا 5 عصر میشنوین. در این برنامه روی مسائل عمده مربوط به افغانستان صحبت میشه. میاییم سر مسائل عمده. وزیر خارجه افغانستان گفته خطوط اساسی سیاست خارجی کشور بر اولین بار تدوین شده و بر تصویب به شورای ملی سپرده خود شد. سحر لیوال و جزئیات بیشتر.
وزیر امور خارجه افغانستان میگوید با نهایی شدن اصول اساسی سیاست خارجی، دستگاه دیپلماسی افغانستان از حالت بی‌برنامگی و سردرگمی های گذشته بیرون خواهد شد. صلاح الدین ربانی در نشست تجلیل از هفته قانون اساسی افغانستان روز چهارشنبه در کابل گفت برای اولین بار مسوده خطوط اساسی سیاست خارجی کشور به شکل علمی و همه‌جانبه تهیه شده و به هدف تصویب به شورای ملی سپرده خواهد شد. آقای ربانی گفت دستگاه دیپلماسی زمانی میتواند وظایف اصلیش را مطابق قانون اساسی افغانستان انجام دهد که مسیرش را در چارچوب سیاست خارجی متوان مشخص بسازد.
وزارت امور خارجه نهایت خرسند است که در راستای نهادینه‌سازی قانونگرایی و مبتنی بر دستور قانون اساسی مسوده اصول و اهداف اساسی سیاست خارجی کشور را که به گونه علمی و نگرش همه‌جانبه برای اولین بار تهیه شده است غرض تصویب به شورای ملی خواهد سپرد.
مسوده خطوط اساسی سیاست خارجی افغانستان در حال تهیه شده که ولسی جرگه در سالهای گذشته بارها خواهان تدوین آن شده است. بستن پیمانهای استراتژیک و ایجاد روابط همکاری از سوی افغانستان با شماری از کشورها در چند سال گذشته نگرانی ها و بدگمانی های را در رابطه با چگونگی حفظ توازن روابط این کشور در داخل و خارج به خصوص نزد همسایه های افغانستان به میان آورده است. ابوبکر متقی عضو کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی افغانستان میگوید که تدوین تصویب خطوط اساسی سیاست خارجی به درک واقعی سیاست افغانستان کمک کرده و بسیاری از ابهامات را از بین خواهد برد. وی که در نشست تجلیل از هفته قانون اساسی حضور داشت گفت که با موجودیت سیاست خارجی مشخص از دیپلماسی افغانستان تمثیل درست صورت خواهد گرفت. اما کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه افغانستان میگوید که با تأخیر تدوین خطوط اساسی سیاست خارجی افغانستان قانون اساسی کشور نقض شده است. گلپاچا مجیدی معاون کمیسیون رابطه بین المللی این جرگه میگوید که با تأخیر در چنین موارد نباید قانون اساسی افغانستان بدنام گردد.
افغانستان دی حکومت سیاست پس اساسی قانون که تسجیل شوه که
در قانون اساسی کشور ذکر شده که رئیس جمهور مکلف است تا خطوط اساسی سیاست خارجی را تدوین و برای تصویب به شورای ملی بفرستد، اما رئیس جمهور فعلی و قبلی این کار را نکردند و این تأخیر از جمله مسائلی است که بیم نقض قانون اساسی را به وجود آورده و سبب به میان آمدن بحران عدم تطبیق قانون اساسی شده است.
افغان ها انتظار دارند تا حکومت اصول اساسی و ارزش های مردم افغانستان را در طرح سیاست خارجی این کشور در نظر گرفته باشد. شماره از آنان تاکید می کنند که این طرح باید طوری آماده شده باشد که رهنمود برای سیاست های حکومت در دهه های آینده باشد.
از خطوط سیاست خارجی افغانستان شنیدین تا لحظات بعد از سیاست کشورهای دیگه مخصوصا هند و پاکستان در مورد افغانستان به شما گزارش مفصل داریم. با ما باشین. ولی حال ساعت 11:30 است. همکارم احمد هنایش با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
رئیس جمهور اشرف غنی و صدر اعظم پاکستان اطمینان داده که تدابیر بیشتر امنیتی برای دیپلمات‌های آن کشور در افغانستان اتخاذ خواهد شد. مقام‌های افغان و روسی روی گسترش روابط دو کشور مبارزه مشترک با تروریسم و همکاری‌های نظامی روسیه در عرصه تجهیز نیروهای امنیتی افغان گفتگو کردند. برخی از مقامات ولایتی نورستان شماره از نمایندگان این ولایت در ولوس جرگه را متهم به حمایت از طالبان مسلح می‌کنند. پلیس اندونزیا میگوید چندین انفجار امروز در مرکز جاکارتا پایتخت آن کشور رخ داده و شلیک گلوله نیز صورت گرفته است. مقام های ارشد آمریکایی از ایران سپاسگزاری کردند که 10 ملوان یا نظامی بحری آن کشور را از بازداشت رها کردند. پارلمان تاجیکستان لایحه‌ای را تصویب کرده که مانع نامگذاری اسم های خارجی و خصوص عربی و ازدواج با اقارب نزدیک در آن کشور می شود. رئیسان جمهوری آمریکا و روسیه از طریق تلفن در مورد بحران اوکراین و وضعیت سوریه گفتگو کردند. و ترکیه میگوید 3 شهروند روسیه را به اتهام ارتباط با گروه شورشی داعش بازداشت کرده است.
حمله بالای کنسولگری دو کشور رقیب هند و پاکستان در داخل خاک افغانستان این نگرانی ها را که گویا افغانستان به میدان جنگ نیابتی بین هند و پاکستان مبدل شده بیشتر از پیش شدت بخشیده. نخست کنسولگری هند در مزار شریف هدف حمله مهاجمین قرار گرفت و دقیقاً 2 روز بعد از او کنسولگری پاکستان در جلال آباد مورد هدف قرار داده شد. سوال اینجاست که آیا افغانستان به میدان رقابت های اسلام آباد و دیلی جدید مبدل شده؟ جوابی سوال از همکارم فرشته نگاه مشنوین.
حمله بالای کنسولگری دو کشور رقیب در داخل خاک افغانستان این نگرانی ها را که گویا افغانستان به میدان جنگ نیابتی میان هندوستان و پاکستان مبدل شده بیشتر از پیش شدت بخشیده است. 3 جنوری 4 مرد مسلح بالای کنسولگری هندوستان در مزار شریف حمله کردند که در نتیجه درگیری شدید میان نیروهای امنیتی افغان و مهاجمان رخ داد. در این حمله که با کشته شدن مهاجمان به پایان رسید، 9 تن شامل 5 سرباز و 2 فرد ملکی زخمی شدند. با آنکه گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفت، اما مقامات امنیتی بلخ حمله بر کنسولگری هندوستان در مزار شریف را عملکرد تروریستی اردوی پاکستان خواندند. دقیقاً 2 روز پس از این رویداد در 13 جنوری کنسولگری پاکستان در جلال آباد از سوی مردان مسلح هدف قرار داده شد. وزارت داخله افغانستان از کشته شدن 7 تن از نیروهای امنیتی و زخمی شدن 7 تن دیگر در این رویداد خبر دادند. هندوستان و پاکستان دو کشور همسایه و رقیب که از 69 سال زمانی که پاکستان رسما از هندوستان جدا شد با هم درگیرند. عملات بالای کنسولگری های این دو کشور در مزار شریف و جلال آباد نگرانی هایی را به وجود آورده که افغانستان به میدان رقابت میان هندوستان و پاکستان مبدل شده است. نجیب محمود کارشناس و استاد پنزه حقوق و علوم سیاسی پنتون کابل میگوید افغانستان قربانی رقابت های هندوستان و پاکستان شده است.
خود البته این بار اول نیست سخن از جنگ نیابتی در افغانستان میشه. پاکستان و هند سالها دوام داره و افغانستان هم یک بخش از این پروبلم است که قربانی پروبلم های هند و پاکستان شده. پاکستان و هند همیشه در بعض موارد برخوردهای گرم داشتن و این برخوردهای گرمشان تنها در خاک خودشان نبوده، در افغانستان هم بوده.
پاکستان هم وارد در مورد نفوذ هندوستان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و بارها از مقامات افغان خواهان کاهش نفوذ هندوستان در این کشور شده است. اما افغانستان میگوید به هیچ کشور اجازه نمیدهد که از خاکش بر علیه کشور دیگر استفاده کند. اما عتیق الله امرخیل کارشناس مسائل نظامی افغان به این باور است که عناصر وجود دارند که با تحریک کردن هندوستان و پاکستان جنگ نیابتی را در افغانستان شدت میبخشند.
میکنم که دست سیو موجود داره که اینا کار میکنن، از یک طرف تحریک میکنه هندوستان، از دیگر طرف تحریک میکنه پاکستان، که هر دوی از یا در جنگ نیابتی که در افغانستان جریان داره ایره مشعلتر بسازه، ایره زمینه برای مخالفین دولت افغانستان مساعدتر بسازه. به خاطر اینکه هیچ امکان نداره که در شمال حمله صورت گیرد و هندوستان فوراً بالای جلال آباد حمله بکنه.
مقامات دیپلماتیک هندوستان در افغانستان حمله مهاجمان مسلح بر قنسلگری هند در مزار شریف را فعالیت تخریبی دشمنان مشترک هندوستان و افغانستان خواندند. با آنکه مقامات هندی از پاکستان نام نبردند، اما پیش از این بارها گفتند که تروریستان از خاک پاکستان وارد افغانستان می شوند. زمانی که از رستم شاه محمد سفیر پیشین پاکستان در کابل پرسیدم که در مورد حمله بالای قنسلگری پاکستان در جلال آباد چی فکر می کند، وی در جواب گفت:
زه فکر نکوم چې دا د هند او پاکستان خپلو کې څه دا روان دی چې هلته په مزار کې د هند په قنسلګری باندې.
فکر نکړم که حملات در مزار شریف بالای قنسلګری هند و در جلال آباد بر قنسلګری پاکستان در نتیجه رقابت میان این دو کشور صورت گرفته باشد. داعش فعلا در ننګرهار فعالیتش را گسترش داده و به خاطر که قوتش را نشان بدهد و یا هم به خاطر نزدیکی طالبان با پاکستان بالای قنسلګری پاکستان در جلال آباد حمله کرده اند.
گروه داعش با پذیرفتن مسئولیت حمله روز چهارشنبه بر قنسلگری پاکستان در جلال آباد از طریق تویتر گفته که سه جنگجوی داعش این حمله را انجام دادند. به گفته گروه داعش از میان این سه نفر دو تن واسکت‌های مواد انفجاریشان را منفجر ساختند. این حمله در حال صورت گرفت که روابط میان کابل و اسلام آباد پس از یک سلسله تیرگی دوباره رو به بهبود نهاده است. اسلام آباد دوشنبه گذشته میزبان نشست چهار جانبه به هدف اثرگیری مذاکرات صلح افغانستان بود. سناتور افراسیاب خطک رهبر ایالتی حزب نشنل عوامی در پیشاور میگوید حمله بر قنسلگری پاکستان در جلال آباد برای برهم ریختن روابط میان کابل و اسلام آباد و ضربه زدن به پروسه صلح صورت گرفته است.
ما فکر میکنم که بعد از میتینگی که در اسلام آباد صورت گرفته، تروریست ها در حراس هستند. اونا بیم دارند که اگر کشورهای این منطقه برای یک دیگه همکاری کردند، جنگ برای تروریسم برای آینده اونا بسیار تاریک هست. اونا حتما تلاش میکنند تا سوء تفاهم ایجاد کنند بین افغانستان و پاکستان. تصمیمی که در اسلام‌آباد گرفته شده اونا عملی نشوند.
بانک آگاهان پاکستانی هر نوع رقابت میان کشورشان و هندوستان در داخل خاک افغانستان را رد میکنند، اما ودیر صافی کارشناس مسائل سیاسی افغانستان میگوید حکومت باید عملات بر قنسلگری های دو کشور را پیگیری کند و در صورتی که این عملات در نتیجه دشمنی دیرینه اسلام آباد و دهلی نو انجام شده باشند با مقامات دو کشور جدی صحبت کند.
این بدون مملکت برای یکی دیگر در داخل خاک افغانستان این اقتصاد ترکش میکنه، باید جدن ملاقات از طریق دیپلمات تماس های با حکومت های اسلامی پاکستان و حکومت هندوستان صورت بگیره و پشان از طریق دیپلمات. اگر احیانا معلوم میشه که اینا به نحوه از زنهای بازی را در اینجا پیش میبرند، باید فورا دولت افغانستان
مقامات افغان تا هنوز در مورد حمله بر قنسلگری پاکستان در جلال آباد عکس العمل نشان ندادند و گمان می رود که آنها منتظر نشست بعدی به هدف یای گفتگوهای صلح که قرار است در 18 جنوری در کابل برگزار می شود.
من نواسته دارم، نزور دارم.
من کامل جبرش من ملد و پسنو
هیچ درد مادرم هست هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل قاری عبدالهادی زمانی باشنده ولسوالی کاشکر کهنه ولایت هرات که میگوید در قسمت پرداخت حقوق معلولیتش اقدام نمی شود. آقای زمانی در مورد مشکلش با برنامه در جستجوی انصاف تماس گرفته، خواست تا در مورد پرداخت حقوقش با مسئولان شهدا و معلولین ولایت هرات تماس گرفته و رای حل را برای مشکلش دریافت نماییم. بیایید نخست گوش بدهیم به گفته های قاری عبدالهادی زمانی که مشکلش را این گونه مطرح می کند.
ما برای قری عبدالهادی زمانی باشم از ولایت هرات ولسوالی کشتی کنه قریه لالی سرخ. از قریه لالی سرخ نباشم برای فقط ما هرچی که دو سال جلو تارم برات نباو به ریاست شهده و معلولین ولایت هرات. در وقت که نرفتم اول که برفتم گفتن کارت نو بگیرد گفته که حالی پول نامده. باز که دیگه دفعه برفتم اینا گفته که شما کارت به نوبت نگذاشتی. باز ما گفتن کارت مر بگیرد به نوبت گفته که نه نه گفتن که نه حالی نمیشه. باز گفته باز چند دسته کرد چار کرد برد از ولسوالی کشکوانه تقریبا تایم قره لسخ و چار و نیم ساعت رای پلنکوچ میشه. تقریبا از هر پیره تقریبا دو دسته افغانی ما کره میدادم که نیراتم باز شب با هتل میش دسته شد میکردم با هتل کر میکردم. تقریبا هر پیره برد از ما تقریبا یک هزار روپیه مصرف میشه تکنه دسته شد با هتل کر میکردم پاس میامدم. آخر او سال کتیه شده سال دویمی که بیامدم ما بازی گفتن که برد یک سالم تیر شد از سال از این خدازی اینقدر اول کنی گفته که نه از سال که علی نیه گفته خیر بعد به آخر سال بیا به آخر سال که نرفتم هم همه نکرمی گفته بعد این سال که شده گفته که خیر انشالله رحمان در برج زیاد دو قوس بعد یک کاری میکنم برج زیاد دو قوس اینکه شده گفته که علی پول نیه برو سال دیگه نو همه تو کاره برار ما خودم از زد دو چشم.
تنها شما با این مشکل رو برو هستین یا کسان دیگر هم هستن که این مشکل دارن؟
یار برادر دیگه دوستا هم ما نگفته که ما مشکل دارم. ما که نرفتم ما رانی تو جواب نکدم من پس نرفتم. مشکل ما بود دیگه کس با ما نگفته که ما رانی تو مشکلی دارم.
شما میشه بگوین که با کجا و نزدیکی مراجعه کردین؟
ما همه کسایی که برای کارت میگیره همه کسایی سکنه و مثلا من مامورا که هست علی احمد خانم داره عظیم خانم داره اونایی که همه چند نفر است که ششته همه امنجان و اینا بقید همه مامورین که نرفتن یک دقیق او برسالم کارت برنا میگیرست همه مالین نشهده و مالین باز بیا نده به عظیم خان گفته که همه بیچاره گفته مالین نشهده و مالین گفته که همه بیچاره از خوش که آمده کارت دادی بیچاره بگیرین یه نبینه بعد از کارت مرگ بگرفته نکه جهت پر سالم شد مرد سلاغ میداده این سال بس خوب بود همین قدس خان که هست همه به معلول است همین قدس خان که برای این سال به ما چیزی نگفته کارت مرگ بگرفته بلن به نوبت قدس خان بگرفته اما مگر پر سال قدس خان ده همین شعبه نبود این سال بعد به قدس خان رو بگفتن قدس خان خو قدس خان که ما بگفتن قدس خان گفته که برای کپون نیا منگر حالی ما نفهم که این مشکل هستی
درست است. ما مشکل شما رو گرفتیم تلاش میکنیم که مشکلتان با یکی از مسئولین ریاست شهدا و معلولین ولایت هرات در میان بگذاریم. ما مشکل آقای زمانی را با مسئولان شهدا و معلولین ولایت هرات در میان گذاشتیم. خانم بصیر محمدی رئیس شهدا و معلولین ولایت هرات در مورد مشکل پرداخت حقوق معلولین به خصوص قاری عبدالهادی زمانی چنین میگوید.
پروگرام به هرات جریان داره. ما بالای 15,000 نفر از برسه شهدا و معلولین ثبت راجستر داریم. همه دیتابیس شده، همه از طریق بانک پول اینا پرداخت میشه که با میدان بانک ما یک قرارداد داره وزارت و این سهولت ها ایجاد کرده که همو اجراعات ما هم شفاف ساخته و هم رار کوتاه و فاصله ها کم کرده برای مراجعین. ای برادرایی که از ولسوالی ها هستن طوری که ما برنامه ریزی میکنیم امو رو به اول سال اختصاص میدیم برای کسایی که از ولسوالی هاین در بین سال خود نارضایت ندارن چون ورثه شهدا باز وقت کار نایه اگر معلولین کدام فعالیتی نداشته باشن و برای ختم سال باز امو کسایی که به تاخیر مراجعه میکنن باز از طریق سیستم بانکی که هست بر اساس همون فرمجاتی که برای اینا توزیع میشه فرمجات راجع میشه به مستفیت و به هیچ عنوان باز ما تاخیر و تقدیم را نمیتونیم در او داشته باشیم. صرف همون مقرره ای که در ابتدا هر کس از ولسوالی ها میاید اولویت میدیم کار بر اونا که مسیر اینا طولانیه و باید زیاد نمانن چون در رو به اول سال که پیسه میایه یک چیز ثابتیه به رو به آخر سال یکان وقت میبینیم پیسه کم میایه و توزیع کمتر میتونیم ما داشته باشیم و سالهای گذشته در مجموع ما کل ورثه شهدا و معلولین خود پیسه توزیع کردیم. متاسفانه امسال از طریق وزارت مالی همین بودجه برای وزارت کار به تاخیر روان شده و حتی کم روان شده که امسال هم ما در حدود 2,500 تا 2,700 و اندر ما از ورثه شهدا و معلولین بقیم که پیسی از اونا پرداخته شده و طوری که ما پلان میکنیم کوشش میکنیم که اول معلولین و ولسوالیار اولویت.
خب پس ای برادر که با توجه به چند سال گذشته مشکلات داشتن و امسال هم برزنا جوابشان پاسخ نیافته، آیا اینا میتونن از نزدیک به نزد شما و این کدام همکاری هم راید نکرده میتونن؟
هزار دفعه مشکلات نرما نادیده نمیگیریم. من یقین دارم که مشکلات معلولین ما بسیار زیاد است و حتی ما کمتر معلولین راجع داریم. کسایی که در ولسوالی های هم دسترسی به ایگب ندارن و ما هم قانون برای ما اجازه نداده که ما از ولسوالی ها سروی کنیم و معلولین خود سبت راجستر بسازیم. این من میپذیرم که مشکلات وجود داره و این برادر اگر امسال شاید هم به اول که پیسی از او در نظر گرفته میشده فرما از او پر نشده بوده یا چک نشده بوده و باز هم ما همی پروگرام داریم که اولویت اول به سال 95 برای معلولین میدیم. من همیالی از این برادر که اگر صدا مر میشنه من تقاضا دارم که بیایه و هیچ عنوان کسی برای من مراجعه کنه و من نبینم هیچ سابقه نداشته. میشه که ما اونا رو ببینیم و پروگرام اینا رو من شخصا خود من تعقیب میکنم و اولویت اول امسال برای ولسوالی هایی میدیم که دورترن و از این حال باید بیاین ثبت و راجستر بشن که ما ببینیم سالهای گذشته نام که مانده برای ما وزیر صاحب هدایت دادن که اولویت اول به اونا بده به دلیل از اینکه پیسه نبوده و اولویت بعدی ما هم که باز هم معلولینن که از هر دو نیه میتونه پروگرامر داشته باشه. من شرمنده اگر کوتاهی شده و من فکر نکنم کوتاهی یا کمکاری از اجراءات ما باشه. مشکلی بوده که پیسه امسال برای ما کم آمده و اگر آمده هم کفایت نکرده و به تاخیر هم آمده. این مشکل از سیستم بوده و مشکل از وزارت مالیه بوده که بیجر به موقع باید به اون چیزی که نیاز ما بوده خواسته شده بوده و برای ما نرسانده.
این بود موضوع امروز برنامه در جستجو انصاف. شما نیز اگر با ادارات دولتی غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید آن را با ما در میان بگذارید تا شما را در قسمت حل مشکلتان همکاری نماییم. شماره تماس ما 0729-829-013 تکرار شماره 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، سلام های من قسیم سولمل را بپذیریم. در برنامه این هفته حقیقت چیست یک بار دیگر آقای انجینر فریدالله شیرزی رئیس ریاست عمومی مواد نفتی و گاز مایع را با خود داریم. بسیار تشکر آقای شیرزی که بر ما فرصت مصاحبه دادین. به عنوان سوال نخست میخواییم بپرسم اخیرا بعض گزارش های نشر شد به نقل از بعض از اعضای ولسی جلگه که گویا مواد نفتی یا در مجموع تیل گاز به شکل معافی وارد کشور میشه و گفته میشه که به نحو ریاست مواد نفتی هم دخیل از داری پروسه و این مواد نفتی به نام نیروهای خارجی و نیروهای افغان بدون مالیه پرداخت مالی به افغانستان وارد میشه. واقعا نظر شما در این مورد چی است؟ چون این یک موضوعی وجود دارد.
تشکر. اولا سلام خدمت تک تک شنوندگان عزیز رادیو آزادی تقدیم میکنم و ثانیا باید برایشان عرض برسانم ببینین قبلا اتفاقنامه بین دولت افغانستان و دولت امریکا صورت گرفته که مطابق به او اتفاقنامه اونجا وزارت مالیه و وزارت خارجه را وظیفه داده شده که وقتی که تیل ضرورت قوای ائتلاف که میآید اونا تثبیت کنه وزارت خارجه که چقدر تیل مثلا در یک ماه در یک سال ضرورت اینمی قوای ائتلاف است یا در یک ماه یا در یک روب یا در هفته هفته باز او را اونا فرما میکنن میتن با وزارت محترم مالیه. وزارت محترم مالیه مطابق ما قانون و اصولی که پیش از اونا هست اونا از این مسئول معاف هستن به خاطر که قبلا در این مورد تفاهم‌نامه بین دولت افغانستان و دولت امریکا صورت گرفته. به نظر من این کدام مشکل نیست که خدای نخواسته اینجا کسی اختلاس کرده باشه، کسی کدام چپاول کرده باشه و وزارت تجارت در این مورد 1% هم دخل و خرچ نداره به خاطر که وزارت خارجه قوای ائتلاف به وزارت خارجه اما مکاتب خود صادر میکنه و وزارت محترم خارجه و وزارت محترم مالیه اونمو ضروریات امی قوی اطلاف مطابق با امو روند پروسی اونا که دارن تا یک فرما یا تا یک مکتوب روان میکنه و اونو هم مستقیما به وزارت مالیه هدایت میده به بنادر و بنادر که اونجا گمرکات در بنادر مستقر است این مینا را معاف میکنه از مالیه.
خب یعنی می پروسیجر وارد نمودن مواد نفتی که بنام نیروهای افغان، چون فعلا نیروهای خارجی تقریبا اکثرا نیستن، همین مواد نفتی که بنام نیروهای افغان وارد میشه به چه شکل است؟ آیا ریاست شما یک پروسیجر خاص برای طی مراحل واردات نفت داره یا
خیلی؟ تشکر. ببینید ما در صورتی که قوای ائتلاف هم وقتی که اینمی ما برنامه ترتیب میکنیم، مثلا اسناد برای زینا مثلا میارن وزن میشه می چیزای ما مطابق قانون، البته که ما یک اساسنامه داریم که مطابق اساسنامه خود ما کار میکنیم، اونجا ما از هر تون از اینا یک دلار اداره مواد نفتی اخذ کرده در حالی که از محصول نماف است، ما عقل خدمت اداره خود از اینا اخذ کردیم و با واردات دولت تاویل کردیم. بناهن ما پیشتر براتون عرض رساندم که در این مورد 1% هم وزارت محترم تجارت یا ریاست مواد نفتی کدام کاری را که مربوط به ما باشه دیگه ما نداریم، ما صرف تخلیه میکنیم، بارگیری میکنیم، مقابل عقل خدمت خود میگیریم و با واردات دولت تاویل میکنیم که اونها هم عقل خدمتی که ضرورت بود مطابق اساسنامه به ما داده و ما با واردات دولت تاویل کردیم. دیگه ما 100% ایگه پرات میکنیم که وزارت تجارت در این مورد کدام مشکل نداره و وزارت محترم مالیه هم در این مورد کدام مشکل نداره، چون که اونا مطابق یک قراردادی که قبلا بین دولتین صورت گرفته اونا عمل میکنن. بنابراین تمام پروسه و شرط قانونی داره، قراردادا بوده، با شرکت ها شده از طرف
همین تعداد شرکت ها چقدر بوده؟
تعداد شرکت ها تقریبا 20 شرکت است که همین پروسه رو در چندین سالهای البته از حال نیز این است وقت حکومت موقت که صورت گرفته تا این حال ای که پروسه جریان داره و ای تو نبوده که پت پنان باشه و کسی خبر نداشته باشه. دولت آقای کرزینی همین پروسه رو روند جریان داشت و فعلا هم که جناب دکتر محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان هستند اونا هم از این پروسه ای تو نیست که بی خبر باشن، برای اونا هم گزارش داده میشه، روپر روپی دولت اونجا حساب گرفته میشه. خدای نخواسته ای تو نیست که اینجا کدام چپاولگری باشه در ادارات مثلا گمرک یا در وزارت مالیه و وزارت تجارت، روپر روپی دولت حساب گرفته میشه و روپر روپی دولت پس به خزانه دولت تحویل میشه واید و اونجا در وزارت محترم مالیه ثبت راجستر میشه.
و ما ادعا چون این است که امی شرکت ها اضافه از حد نیاز که نیروهای خارجی یا نیروهای افغان دارن واردات دارن و او را به نفع خود در بازار آزاد به فروش میرسنن.
این حال ما پیشتر براتون عرض کردم که قوای ائتلاف ما در ما اونا مکتوب میتن به وزارت خارجه، وزارت خارجه او را به ریاست گمرکات روان میکنه و اونمو تیلی که هست اونا اجازه میده وزارت مالیه داخل افغانستان میشه. شما باز جزئیات بیشتر و بهتر و خوبتر دیده میتونید که با وزارت مالیه بر تماس شوین و این روند به شما بسیار خوب تشریح کنن.
قبلا چون این گزارش های وجود داشت که یک مقدار زیاد تیلی که به افغانستان میاد از کیفیت خوب برخوردار نیست، حتی فیصدیش شما 90% گفته بودین، فعلا وضعیت تیل یا نفت که وارد میشه چه شکل است؟ شما یک سنجش یا یک معیار به خاطر بررسی کیفیتش دارین؟ یا
تشکر. ما البته تقریبا 4 سال پیش تا یک مصاحبه شورای عالی وزرای وقت این مصلحت از مواد نفتی گرفته شده که ما دیگر در بنادر نمیتونیم که تیلا را چک و کنترل بکنیم، اونجا اداره نرم استاندارد وظیفه داده و اداره نرم استاندارد هم یک کمپانی دیگر اونا استخدام کرده که اینمی روند پروسه تیل، گاز و شکر و هر اقلام تجارتی که از خارج داخل افغانستان میشه، سمنت، سیخ، گل اینا و کلن مربوط به اداره محترم نرم استاندارد میشه که شما میتونید این مورد از اداره نرم استاندارد سوال بکنید، به خاطر که ما هیچ نوع مکلفیت نداریم برای فعلا که ما این تیلایی که وارد افغانستان میشه، گازی که وارد افغانستان میشه ما ورتوس کنترل بکنیم. به خاطر ازی یگانه در اولویت های وظیفه اداره محترم نرم استاندارد است که انمی تیل و گاز که در افغانستان می اونا باید بسیار جدی کنترل بکنن. و
واقعا شما رضایت دارین از کارکرد اداره نرم استاندارد؟ چون شکایت ازی وجود داره که می آلودگی هوا یک علتش ناشی از این است که تیل یا گاز به کیفیت سوختانده میشه.
تشکر. ببینین آلودگی هوا چند هلال داره. یک علتش است که شما ببینید شهر تقریبا از 60 سال 70 سال پیش موتورای کونه هم در شهر میگرده و اینا کلا موبایل خور است و شما از طرف شب که برای تمام کابل هوا خراب است که 100% هوای شهر کابل خراب است که زغال سنگ مردم زیاد استفاده میکنه و این هم تاثیرات ناگوار خود بالای محیط زیست وارد میکنه و تماما حمام ها و تماما خبازی ها هم اینطور گاو و ناگا از سنگ زغال استفاده میکنن و تماما فابریکات صنایع ثقیله هم از سنگ زغال که ما از اداره محترم محیط زیست خواهش ما است که اینا باید بسیار جدی توجه کنن به خاطر که صحت مردم جدا به طرف خرابی است.
مشکل کمبود مواد نفتی تیل و گاز چقدر از طرف ریاست مواد نفتی جدی گرفته شده خصوصا در این موسم زمستان که بسیار ضرورت است، چه اقدامات صورت گرفته؟
تشکر. ما به تمام هموطنان شریف و نجیب افغانستان اطمینان و وعده میدم که گاز ما ان شاء الله که دیگه تا بهار به هیچ وجه بلند نمیره به خاطر اینکه که ما تشکری میکنیم از محترم شکر کارگر نماینده خاص رئیس جمهور در کشورهای جهان و نماینده ارشد معاونت اولی ریاست جمهوری که اونا واقعا به خاطر مردم افغانستان بسیار خدمت شایانه را انجام دادن که اونمو گاز که ضرورت مردم افغانستان در یک ربع زمستان بود اونمو را اینا ما 100,000 تن ضرورت داشتیم، اینا 150,000 تن با کشور آذربایجان عقد قرارداد کرد، البته توسط سکتور خصوصی که شما میبینین حالا 44-45 افغانی در سرمایه زمستان فیکیلو گاز به فروش میرسه و دیگه متشبیسی ما هم از دیگه بنادر البته که تحت رهنمایی مستقیم وزیر سمت جانب صنایع افغانستان که تشویق کردن متشبیسی خصوصی مطابق با قانون اساسی که اونا هم در این راستا بسیار در این روند خوب کار فعالیت میکنن و گاز بسیار زیاد وافر داخل افغانستان کردن که ما از نگاه گاز انشالله این زمستانی که پیش روی است هیچ نوع مشکل را متصور نیستیم و از ارگانهای امنیتی هم جدا خواهش میکنیم از وزارت محترم داخله و ریاست عمومی امنیتی ملی و وزارت دفاع و قوای سرحدی و وزارت داخله که 1 کیلوگرم گاز هم اینا نمانند که سرحدات افغانستان به سبب خارج منتقل شوه. این ضروریات خود مردم افغانستان است، سمی مردم افغانستان است که از خارج این منتقل میشه به نام مردم افغانستان خریداری میشه و ما البته گرچن چنین مشاهدات را برای امسال ما نداریم که گاز به سبب پاکستان منتقل شوه، ولی سالهای قبل ما دشواری ها و مشکلات داشتیم. فروش
این البته از طریق بعض گروپ های مشخص است.
بله این طبعا به شکل قاچاق به سبب پاکستان میره که در این مورد هم ما توجه ارگان های امنیتی خود میخواهیم. ما از ریشه و از مبدا البته به کمک وزیر سمت تجارت صنایع افغانستان و محترم شاکر کارگر نماینده خاص رئیس جمهور این مشکل حل شده در زمستان و تعود و آدم میدیم هیچ نوع قیمتی بالای مردم افغانستان از درک گاز و تیل رو نما نمیگرده و اطمینان ماست دیگه مردم ما، چون که در ابتدا هم وعده کرده بودیم که مردم افغانستان و ولایت تمام ولایت افغانستان ما در فضای خوب اقتصادی از خاطر فروش تیل دیزل پترول و گاز نگه میداریم، ما با متعود خود استاد هستیم، ولی خواهش ما این است که اینمی گاز به سبب پاکستان منتقل نشه.
سلامت باشین شیرزای سید.
لطف شما.
تشکر.
گندم بکاریم برای سیری مردم، بکاریم برای مردم بیچاره خود، چرا ما را چرا گندم بکاریم؟ بیا گندم بکاریم برای سیری مردم، بکاریم برای مردم بیچاره خود، چرا ما را چرا گشتون بکاریم؟ نکن آلود خاک و خانه ما، نکاری زهر را در لانه ما، چرا کردی چرا دیوانه ما؟ با زهر به پدر غم
خانه ما. بیا گندم بیا گندم بکاریم برای سیری مردم بکاریم، برای مردم بیچاره خود چرا ما رو چرا گشتون بکاریم. بگوی دشمن نامرد ما را ندیدی انتقام درد ما را، با آتش می کشد به خوابون تو ندیدی سوز آه سرد ما را. بیا گندم بیا گندم بکاری